این چه وضعیه تو مملکت ما؟
یه خدا درست کردن وایستاده آدم ها رو آویزون کنه بسوزونه.
شما بفرمایید تکلیف کسایی که اسلام حقیقی قبول نکردن چی میشه؟ خدا با بیدین ها چی کار میکنه؟ با گناهکارا چی کار میکنه؟ با صدام که توی حلبچه اونطوری بمب شیمیایی زد اون همه آدم ها کش چی کار میکنه؟ با سران عربستان که تو حج اومدن این همه شهید از ما گرفتن جایی که پشه نمیشه کش اینها اومدن حجاج به زوار بیت الله الحرام رو کشتن چی کار میخواد بکنه؟ خب بگید شما منظور شما از مملکت ما چیه؟ که میگید تو مملکت ما اینطوریه؟ مگه تو بقیه مملکت ها خدای اونا همه رو میبره بهش؟ خدای اونا نمیسوزونه؟ مگه تو مملکت مسیحی ها خدای مسیحی ها مسلمان ها رو میبره بهش؟ خدای مسیحی ها وهابی ها رو میبره بهش؟ خدای مسیحی ها هندوها رو میبره بهش؟ تو هر تفکر اینطوری هستش. خب این مسیحیت که دین محبت هستش، میگه اگه یه دونه بچه به دنیا اومد روز بعدش مرد، اگه غسل تعمید نکرده باشه میره تو جهنم. این خدای مسیحی ها. یهودی ها چی؟ یهودی ها میگن که اصلا غیر یهودی اصلا بهش نمیره و غیر یهودی اصلا نمیتونه یهودی بشه. وهابی ها هم همینو میگه. خب تو هر تفکری میگه من حق هستم غیر من حق نیستش. تفکر شیعه هم همین هستش. تفکر شماست که میگی هر کی با هر عقیده ای میره بهشت. خب اگه اینطوریه همه میرن بهشت دیگه، شما چرا میای بالا منبر مردم رو موعظه میکنی و صحبت میکنی؟ بعدش اینکه میگی شما یه خدا درست کردن، کیا مگه درست کردن؟ علمای ما طبق آیات به روایات اومدن این مطلب رو گفتن، از آیات عذاب، روایات عذاب، این همه ادعیه ای که اومده مردم رو خبر داده چه چیزی در پیشتونه، راه درست رو انتخاب کنی پس این آیات قرآن و روایات چی میشه؟ ما برای بهشت و جهنم رفتن نمیگیم کسی میره بهشت نه کسی میره جهنم. ملاک داریم، هر کسی که ایمان داشت و پاک از این دنیا رفت میره بهشت، هر کسی که ایمان داشت پاک از این دنیا نرفت اون طرف عذاب میکشه تا پاک بشه بره بهشت، هر کسی که نه ایمان داشت نه پاک از این دنیا رفت جاش تو بهشت نیست اصلا میره به جهنم. پس آیات خلود در جهنم و همیشه کی بودن در جهنم برای کیا اومده؟
اینا چرندیات بهتون
یه مش دریوریه دارن بهتون.
شرعن اون حرفایی که مبنا نداره، اینا طبق آیات و روایاته. خب این چند تا نمونه آیات. سوره مؤمنون قرآن میفرماید وقتی که اهل جهنم میگن ربنا اخرجنا منها فئن عدنا فئنا ظالمون، قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. خدای فهمت چخه خفشی چخه صحبت نکنید. یا تو سوره مریم میفرماید ان منکم الا واردا، هیچ انسانی نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه، فقط اهل تقوا هستند که نجات پیدا میکنن، کسایی که اعتقاد درست داشتن و عمل درست به صحیح اومدن انجام دادن. سوره بقره آیه 39 میفرماید والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کسایی که میان و تکذیب میکنن آیات الهی رو و میپوشونن آیات الهی رو، اینها اهل جهنم هستن و دائما خالد در جهنم هستن. امام صادق علیه السلام میفرماید لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه، کسی که نماز رو سبک بشمارد شفاعت ما به اون نمیرسد. و چقدر ما در روایات داریم که لا تنال شفاعتنا، شفاعت ما به این دسته آدم ها نمیرسه. اولا باید ایمان داشته باشه، اون وقت تو ایمان خودش حضرت میفرماید کسی که حتی نماز خودش رو خفیف بشماره این نه شفاعت ما به اون نمیرسه. آیا این کاری که شما میکنید ترویج اباحه‌گری نیست؟ کمک کردن افراد بیدین توی بیدینی خودشون نیست؟ جل کردن آدمای دیندار تو دینداری خودشون نیست؟ پیغمبر مگه نیومد انذار بده مردمو بترسونه؟ یکی از ارکان دینداری اینه که خبر بدی چه چیزی در پیش رو دارید، بحث قیامت و بحث جهنم رو پیش بکشید. ما تو کدوم سوره قرآن هستش که بحث جهنم مطرح نشه؟ پس چرا خداوند تو قرآنش بحث جهنم مطرح میکنه؟ خب بحث عذاب، بحث قیامت، بحث منزلهای بعد از مرگ رو قرآن و روایات و اهل بیت و ادعیه اومدن مطرح کردن، یا کسی دیگه که شما میگی چرت و پرته توهین میکنی به قرآن؟
چه خدا میاد تو رو بسوزونه؟ برای چی تو رو بسوزونه؟ مگه میدونی قیمت تو چقدره؟
فساد و گناه خودش یه گناهه، اما بالاترین فساد حرفایی که از شما داره در میاد. چرا؟ چون توجیه، چون بهونه میده دست اون فسادگرا. میگن آقا اونور که خبری نیست، اونور اصلا آتشی نیست، کی رفته کی دیده، اینا چرت و پرته، اینا دریوریه. اولا اینکه قیمت هر کسی چقدر هستش، وجود نازنین آقا امیر المؤمنین میفرماید قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کس به اندازه اون چیزی هستش که دوستش داره، زیبا میپنداره، به اندازه اون هدفش هست. خب بعضیا قرآن میفرماید اینها کل انهم بلهم ازل هستن، اینها پایین تر از حیوانات هستن. کسی که اهدافش توی این دنیا رفتن سمت مادیات باشه، رفتن سمت شهوات باشه، آقا امیرالمومنین میفهمد اون کسی که هدفش پر کردن شکمه، ارزشش به اندازه اون چیزی که از شکمش خارج. بعد ارزش ها رو باید ملاک بذاریم، نه اینکه همینطوری از تو جیبمون بگیم آقا ارزش همه چقدر هستش، ارزشش تو چقدر هستش، ارزشمون چقدر هستش. بستگی به اون آدم، به اون هدفش داره. انسان به جایی میتونه برسه که اشرف مخلوقات بشه، به جایی میتونه برسه که اولائک کالانعام برهم اضل. این یک. دو، کی میاد خدا بسوزونه یا کی نسوزونه؟ یهودیا به پیغمبر اسلام میامدن همین اشکالو میگفتن، میگفتن خدا ما رو نمیسوزونه، تازه اگه بخواد بسوزونه هم خیلی کم میسوزونه. قرآن سوره آل عمران آیه 24، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، خدا ما رو نمیسوزونه مگر مقدار خیلی کمی. نه اینطوری نیستش، خداوند ملاک داره برای بهش رفتن، برای جهنم رفتن. سوره ولعصر میفرماید کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و صبر کردن و امر معروف کردن و نهی از منکر کردن، در بین تمام انسان‌ها فقط اینان که رستگار میشن، غیر اینها رستگار نمیشن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در رابطه با اینکه میگی کی میاد خدا بسوزونه، چرا میاد بسوزونه، یعنی چی؟ یعنی ما سوزوندنی نداریم؟ پس این آیات قرآن چی میشه؟ سوره بقره آیه 39 و صدها نمونه از این آیات و روایات. یه نمونه واسه شما مثال میزنم، برسیسای عابد کل عمرش خوب بود، اون یه روز آخر عمرش بد شد، یه روز بد شد. خداوند وقتی که مثال میخواد بزنه میفرماید ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال برای کسانی هستش که تکذیب آیات ما کردن. پس این داستان رو بگو مردم فکر بکنن که در چه وضعی هستن. یه روز بد شد، اهل جهنم و اهل خلود در جهنم شد و مثال شد برای همه انسان. آیا امروز شما تئوری گناه در جامعه رو رواج نمیدید؟ این گناه شما بدترین گناهی هستش که داره انجام میشه. شما به اسم محبت الهی هر گناهی رو دارید کوچیک میکنید و عقیده مردم نسبت به عذابهای قیامتی که یک پایه اصلی در معارف اسلامی هست رو دارید سست میکنید. این تفکر تفکری هستش که دشمنی با اهل بیت هستش و اهل بیت لعن کردن این تفکر رو و فرمودن اینها هیچ سهمی در اسلام ندارن. این تفکر بدتر از خوارج هست. ما در سرد اسلام یه تفکر داشتیم به نام تفکر مرجعه، از رجا میاد، یعنی اینها میامدن امید میدادن به مردم، گفتن نه آقا قیامت خبری نیست، خداوند مهربون، خداوند دوست داره بنده هاشو، آخه گناه من چه ضرری به خدا رسونده که من رو بخواد ببره جهنم؟ چه سودی از جهنم بردن من برای خدا حاصل شده؟ چه سودی از گناه نکردن من برای خدا حاصل نشده؟ بالفرض که من 50 سال گناه کردم، 100 هزار سال بخواد تو جهنم نگه داره که چی بشه؟ همین حرفا رو. وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام فرمودند که اولادتان را در همان اوائل تعلیم حدیث دهید پیش از آن که مرجعه از شما در این باب سبقت بگیرند. حدیث دیگه میفرماید دو گروه از امت من در اسلام سهمی و نصیبی ندارند، یکی مرجعه و دیگر قدریه. مرجعه انقدر امید میدارن، خب وقتی که امید الکی و امید بیجا بدید شما اون فاحشه هم میگه آقا یعنی چی من 10 دقیقه گناه کردم خدا میخواد 100 هزار سال ببره جهنم؟ اون کسی که هر کسی گناه خودش رو با این روش میاد توجیه میکنه و دیگه فساد و گناه در جامعه رواج پیدا میکنه. ریشه هر فسادیه این تفکر، ریشه هر جرم و جنایتیه این تفکر. حتی تو حدیث داریم اهل بیت عصمت و طهارت فرمودند که خوارج رو لعن کردن و مرجعه رو دوبار لعن کردن. از امام صادق علیه السلام روایت هستش، فرمود که بر اساس اعتقاد اینان قاتلان ما مؤمن هستن، بنابراین خون ما تا روز قیامت آغشته به پیراهن اینهاست. خب بله، آقا سید بلند میشه میگه قاتلای ابا عبدالله، اون کسایی که سنگ میزدن به سر حسین ابن علی و زینب کبرا، دعا میکرد. خب پس ما چرا لعنش میکنیم؟ یا تو روایت دیگه ای حضرت فرمود خدا مرجعه را لعنت کند، آنان دشمنان ما در آخرت و در دنیا هستند. گناه مرجعه از گناه خوارج، از گناه قاتلان امام حسین علیه السلام بدتر است. چرا؟ چون اونها حسین رو کشتن، اما اینها اومدن توجیه کردن کشتن ابا عبدالله رو و به نفع اونها فتوا دادن.
اونقدر قیمت داری که تو نماز نشستن زینب اونایی که سنگ میزدن و دعا میکرد، اونی که به سر حسین سنگ میزنه اون انقدر میارزه برگرده که زینب داره دعاش میکنه.
چند سخنرانی این مطلب رو اومدی گفتی که زینب کبرا اونایی که دشمنای امام حسین بودن و سنگ زنای امام حسین رو دعا میکرد، آخه کجا این مطلب رو نوشته؟ اینجا من یاد اون روایت میافتم که حضرت فرمود که گناه عالم فاسد از گناه یزید بالاتر. چرا؟ چون یزید حسین ابن علی رو کشت، ولی گناه عالم فاسد اینه که میاد توجیه میکنه گناه یزیدی ها و گناه قتله کربلا و گناه دشمنان اهل بیت رو و مردم نسبت به این قضیه به شک میفته. الان سید داره میگه زینب کبرا قتله حسین رو داشته دعا میکرده، از شما چرا زیارتاشون رو میخونید؟ خب این تفکر، این حرفی که آقا سید میزنه همون حرف مرجعه هستش دیگه. اونا حسین ابن علی رو کشتن، ایشون داره فتوا میده که زینب کبرا هم اونا رو داشته دعا میکرده. یک دو، کجا ما داریم که حضرت زینب سلام الله علیها دعا میکرده اونها رو؟ هر جا ما میبینیم حضرت زینب داشته اونها رو نفرین میکرده. خطبه حضرت زینب تو کوفه، خطبه حضرت زینب در شام، بقیه خطبه هایی که اومدن خوندن، این یه خطبه فرمایید که حضرت زینب در جمع کوفیان فرمود: ای مردمان حیله‌گر و خیانتکار، گریه میکنید اشک چشمتان خشک نشود، ناله هایتان آرام نگیرد. چه بد توشه ای برای آخرت فرستاده اید، توشه ای که همان خشم و سخط خداوند و در عذاب جاویدان خواهید بود. چه بار سنگینی و بدی بر دوش خود نهادید، پس رحمت خدایی از شما دور و دورتر باد که تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده، معاملاتان قرین زیان گردیده، خود را به خشم خدا گرفتار نموده و بدین ترتیب خاری و درماندگی بر شما لازم آمده. بار الها بگیر حق ما را و انتقام بکش از هر که به ما ستم کرد، و فرو فرست غضب خود را بر هر که خون ما را ریخت و حامیان ما را کشت. زیارت عاشورا چی داره به ما میگه؟ میفرماید لعن الله و بنی امیت قاطبه. شما تصور کنید اونا دارن سر حسین ابن علی رو سنگ میزنن، زینب کبرا داره دعاشون میکنه، پس چرا ما زیارت عاشورا میکنیم؟ پس چرا اونا رو داریم نفرینشون میکنیم؟
آقا طرف نعوذ بالله رفت زنا کرده، اومد 4 تا شاهد عادل شهادت دادن، ما دیدیم که اگه کسی عادل باشه وای نمیشه همچین صحنه نگاه کنه. حالا به فرض که نگاه کرده خوبه، خب آقای قاضی میگه چیکارش کنید؟ 80 ضرب شلاق داره. حالا اگه گیر نیفتاد اون دنیا چیکارش میکنن؟ 800 سال در جهنم مارها و آقا اصلا تو دنیا با 80 تا ضربه میبخشیدی، اونجا میخوای 800 سال یارو نگه داری؟ آخه یعنی چی؟
آقا سید، ای کاش اون 6 سال درسی که خونده بودی با دقت میخوندی، ای کاش یه بار قرآن رو خونده بودی. گناه این فاحشه 80 ضرب شلاق نیست، 100 ضرب شلاقه. این یک. دو، این استدلالی که کردی استدلال نیست، قیاس. قیاس هم دین رو باطل میکنه، اهل قیاس شیعه ها نیستن. ابلیس قیاس کرد، اولین کسی که قیاس کرد و به کج رفت ابلیس بود. خب همین حرف رو ابلیس هم زد، گفت نمیخوره من سجده بکنم به این آدم، 6000 سال عبادت کردم، این آدم از گل خلق شده، من از خاک خلق شدم، من عابد بودم، من استاد ملائکه بودم، حالا من میام به سمت آدم سجده بکنم؟ این نمیخوره با هم. این همون حرف شماست که خودت گفتی اجازه خدای درست کردن که ما اجازه اعتراض به خدا نداریم.
بعضیه خدا درست کردن، نمیشه یه ذره باش اصلا حرف بزنی، نمیشه صدا تو بلند کنی، نمیشه بشه اعتراض کن.
بله، شما وقتی خودت تا حد خدایی بردی بالا، اجازه اعتراض به خدا میدی، اجازه قیاس کردن به خدا میدی، اجازه زیر سوال بردن دین خدا با تفکر خودت میدی. اما این قیاسه، این راه شیطانه. خب طبق این حرف شما خیلی چیزا میاد زیر سوال. طرف یه دزدی کرده، گرفتن پولم پس گرفتن، اما اسلام میگه دستشو قطع کن. چی یعنی چی؟ اصلا به آخرت کاری نداریم، تو همین دنیا هم به هم نمیخوره. طرف اومده 10 دقیقه رفته کاری انجام داده، عمل خلاف شرعی انجام داده، تو اسلام میگه باید بکشیشش. این 10 دقیقه گناه کرده، تو از زندگی کلا اینو میخوای بیای ساقط بکنی، با هم نمیخوره. بله، وقتی که شما راه ابلیس رو بری و قیاس بکنی، خب بله تمام دین محو میشه. خب شما به من بگو عذاب کسی که تو این دنیا خودکشی کرده تو اون طرف چیه؟ یه دقیقه میکشنش و بعدش هم میام بهش یخ در بهش بهش میدن؟ عذاب کسی که اسلام رو قبول نکرده، عذاب کسی که مرتد هستش، اینها چی هستش؟ اصلا طبق مبنای شما شبرم رزل جوشن اومد حسین ابن علی رو سال 61 کشت، بالفرض 60 سال هم زندگی کرده باشه، تو این 60 سال هم همش کافر شده باشه، خب الان باید تو بهش باشه، 60 سال گناه کرده، 60 سال هم تو برزخ باید عذاب کشیده باشه، طبق محبت خدا، طبق حرفایی که شما میزنید بعدش هم الان باید تو بهش باشه. بس غلط میکنم من الان شبرم رو لعن میکنم طبق حرفای شما تصریح داری به این که خدا همه رو میبره بهش، حتی کسایی که دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت بودن اونها هم زینب کبرا میاد و دعاشون میکرده، دعای اهل بیت مستجابه و الی آخر. اما بحث اینه، قرآن میفرماید اهل جهنم میگن فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیاتنا، ای کاش ما برمیگشتیم دیگه در دنیا گناه نمیکردیم. خداوند میفرماید لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگه اینا برگردن دوباره همون رو ادامه میدن، همون رو گناه رو ادامه میدن. یا در علل الشرایع این سوال زمان امام صادق هم مطرح بود، اگه این سید یه چند کتاب مطالعه کرده بود یا پای درس یه عالمی نشسته بود، این حرفا رو هیچ موقع نمیزد. در زمان امام صادق علیه السلام همین مسائل مطرح شد. چندین نوع جواب دادن. یکی از جواب‌ها اینه که اینها هیچ موقع ایمان نیاوردن و هیچ موقع ایمان نمیارن و حتی اگه برگردن باز هم ایمان نخواهند آورد. نیت اینها این بوده همیشه در دنیا گناه بکنن و خدا به واسطه این نیت اونها رو ماده و گرفته. ظاهر فینه انسان‌ها یا مؤمن هستن یا مؤمن نیستن. اونی که مؤمن نیست تکلیفش معلومه، اهل جهنم. چون بهش رفتن باید دلیل داشته باشه. بهش برای کسی است که ایمان و عمل صالح داره. کسی که ایمان نداره و عمل صالح نداره بوی بهش به مشام این شخص نمیرسه. سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط کسایی که این 4 تا خصوصیت رو دارن نجات پیدا میکنن. اهل ایمان باشن، عمل صالح داشته باشن، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولی اون کسی که مؤمن هست یا پاک هست یا پاک نیست، اونی که پاک هست نجات پیدا میکنه و میره به بهشت. طبق سوره مریم میفهمد همه در جهنم میان مگر متقین. اما اون کسی که مؤمن است و پاک نشده باید در آتش قرار بگیره تا پاک بشه و واسطه شفاعت نجات پیدا میکنه، که ما امید داریم در برزخ آلودگی هامون پاک شه و چه بهتر که در این دنیا با سختی ها پاک بشه. اما اینکه بخوای بیان نفع بکنی عذاب رو، کی خدا میتونه، چرا میسوزونه، برای چی میسوزونه، شبهات مرجعه و شبهات ضد دین رو بخوای تو منبر رسول الله بگی، این خیانت به دینه. چقدر توی اونجا عذاب داده میشه. نه من خدام، نرفتم جهنم رو دیدم، اما حدیث معراج میفرماید چقدر اینها عذاب میکشن در جهنم، کسی که فساد و فحشا بیاد بکنه. و دلیلش هم این هستش، ما بعد از اینکه طرف 100,000 سال 100 میلیون سال تو جهنم مثلا موند، بعدش بی نهایت سال بهشتش شروع میشه. این عذاب سنگین جهنمی در برابر اون بی نهایت هیچه. شما اینو نفهمیدی داری انکار. خوب دقت کنید و اینو دوباره میگم، هر چقدر یک گناهکاری به خاطر یک گناه کوچیکی در جهنم عذاب بکشه، چون بعدش بی نهایت بهشت و بی نهایت نعمت شروع میشه، خداوند از عدالتش و از محبت اینو از بهشت در از تو جهنم در بربر تو بهشت. چون این مقدار عذاب هر چقدرم زیاد باشه در مقابل اون بی نهایت کم. از کجا داریم این عذاب میگیم؟ به خاطر آیات قرآنه، به خاطر حدیث معراجه.
علت این کج فهمیه چیه؟ ما طریق اهل بیت سراغ قرآن نرفتیم.
بله آقا سید، شما سراغ اهل بیت نرفتی چون یه دونه آیه نمیخونی، روایت نمیخونی، یه حدیث نمیخونی و قیاس میکنی به اون دلایلی که ابلیس برای اعتراض به خدا استناد کرد. شما به همون دلایل استناد میکنی. بله شما سراغ اهل بیت نرفتی، لذا به این انحرافات رسیدی.
علت این کج فهمیه چیه؟ ما طریق اهل بیت سراغ قرآن نرفتیم. مثال میزنم براتون. آقا این قلب قرآن اهل بیت فهمودن چه سوره ایه؟ سوره یاسین. عروس قرآن الرحمن، الرحمن عروس قرآنه. پس چرا تو ختم ما میخونیم؟ ما عروس قرآن رو خرج ختمامون میکنیم. چرا؟ مگر نمیگه عروس قرآنه؟ چرا با تو ختم میخونیم؟ الان یکی تو عروسی شیک قاری بیاره الرحمن بخونه، آقا مادر عروس قهر میکنه، عروس پا میشه میره، پدر عروس میاد میگه مردک مگه میخواستی بچه ما رو قبرستون، مگه شب اول قبر خجالت بکش، آبرو ما رو بردی. ما اینقدر دوریم از اساس که عروس قرآن رو تو عزاهامون میخونیم. این اون پوستین وارونه یه که علی ابن ابی طالب فرمود به تنشون میکنن مسلمونا، اسلامو برعکس تنشون میکنن. سوره عروسی رو تو عزا میخونن. خب آقا این سوره عروسی اسمش چیه؟ رحمان.
من سوال میکنم، شما که قرآن رو خوب فهمیدی تو عروسیات سوره الرحمن میخونی؟
خب با استدلال شما باید توی اتاق جراحی قلب هم سوره یاسین رو خوند.
باید سوره طلاق رو توی مجلس طلاق خون. خب بعدش هم معلوم نیست سوره بقره رو کجا باید خون. لذا این جوابی که من میگم مخصوص شما. کسی که اینقدر میفهمه خب بعد اینطوری جواب شد. سوره الرحمن رو میدونید چرا توی مجلس ختم میخونن که سوره عروسی هستش؟ چون که اون بنده خدا که مرده در آن داره عروسی میگیره با ملائکه، لذا دارن سوره الرحمن رو میخونن برای این بنده. چه حرفا و چه استدلالایی که شما داری میکنی. سوره عروسی، من یاد حرفای کاظمینی بروجردی میندازه صحبت شما، که اومده بود به نووا گفته بود آی نووا اگه شما میخواهید کار کاسبیتون بیاد و رونق بگیره این آیه رو بنویسید و زیاد بخونید، این آیه قرآن نون، نون و القلم رو گفته بود نونشو بخونید برکت بگیرید. اما اینکه گفتی چرا سوره الرحمن رو میخونیم، این قرآنای کوچیکی که در ختم ما میارن کل قرآن خونده میشه. سوره مریم رو میخونن، سوره الرحمن رو میخونن، سوره این همه سوره قرآن خونده میشه، سوره نور رو میخونن. و بعدش به خاطر اینکه سوره الرحمن سوره هستش که از رحمت خدا داره صحبت میکنه و اون دوت زیبای عبدالواسط رو میذارن و مردم بیشتر به قرآن رو میارن. چه دلیلی داره اینکه سوره عروسی ما چرا تو عزاها میخونیم؟ خب شما این به بعد شما و طرفدارا در این به بعد حتما تو عروسی ها سوره الرحمن رو میخونن که خوب فهمیدن و خوب سراغ قرآن رفتن. شما نگاه کنید برای چه مسئله مهمی آقا سید چه دلیل عجیبی میاره که ارسطو و سقراط و بوعلی و سهروردی و همه عقلای عالم حیرون شدن از این استدلالای آقا سید.
بهش رفتن کار سختی نیست.
اینطوری نیستش. وجود امیرالمومنین فهمد ان الجنت محفوف بالمکاره، بهش پیچیده شده در کارهای سخت، در مشکلات. اینکه بهش رفتن کار سخت نیست اصلا. بله بهش دیگه شما دارید تصویر میکنید که همه میرن بهش، چه ایمان داشته باشن چه نداشته باشن، چه مؤمن باشن چه نباشن، چه گناه بکنن چه نکنن، همه رو خدا میبره بهش. بله این بهش دیگه شما تصور میکنید و خیال خودتون هستش، این اصلا هیچ کاری نداره، چون که اگه گناه هم بکنی خب بیه بهش. اما بهش دیگه اهل بیت تاس کردن، این بهش تمام که اهل بیت میفهمن ان الجنت محفوف بالمکاره، بهش پیچیده شده در سختی ها.
واقعیتش اینه که اصلا راه ما، مقصد ما هم اونجاست. بالاخره همه میرن اونجا.
یعنی چی همه میرن بهش؟ اگه همه میرن بهش پس چرا پیغمبرا اومدن؟ پس چرا اهل بیت عصمت و طهارت اومدن؟ پس چرا شما اصلا منبر میری؟ پس چرا اصلا ما مردم رو سمت دین دعوت میکنیم؟ پس آیات خلود در جهنم چی میشه؟ سوره بقره آیه 161 و 162 میفرماید ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين. کسایی که کافرن و مردن بر کفر خودشون، لعنت خدا بر اونها، خالدین فیها، خالد در جهنم هستن. لا خفف عنهم العذاب، به اونها اصلا هیچ نگاهی نمیشه، تخفیفی داده نمیشه، به اونها مهلتی داده نمیشه. خب پس آیات خلود در جهنم چیه که قراره همه برن بهش؟ شما خدایی که میدونی همه میرن بهش، یا باید طبق قرآن و روایات طبق ملاک بیای صحبت بکنی؟
بعضی اگه خدا درست کردن نمیشه یه ذره باش اصلا حرف بزنی، نمیشه صدا تو بلند کنی، نمیشه بهش اعتراض کنی.
آقا کجای معارف اهل بیت؟ کجای عقل؟ کجای آیات و روایات اومدی که به خدا میشه اعتراض کرد؟ منی که جهل مطلقم، منی که ضعف مطلقم، منی که ندار هستم، به خدایی که عالم هست، به خدایی که مهربون هست، به این خدا میشه اعتراض کرد؟ کجا اومده که به خدا میشه اعتراض کرد؟ این کفریات چیه میگه سید؟
بابا خدا باید قشنگ باشه.
بله خدا باید قشنگ باشه. اتفاقا خدایی که شما میگید اصلا خدای قشنگی نیست، خدای کذاب و حقباز و دروغگو و ظالمه. چرا؟ خدا دروغ گفته که ایمان بیارید به این دین بهشت و جهنمی وجود داره، چون اصلا جهنمی وجود نداره. خدا دروغ گفته. خدایی که وعده عذاب داده این، ولی رفتیم اون طرف دیدیم نه، همه جرم ها و همه جنایتکارا تو بهش جمع. خدا این خدا حق بازه، مؤمنین رو حق بزد، این به نفع ظالم داره عمل میکنه. خدایی که تو اون طرف حق مظلوم رو از ظالم نمیگیره، این خدا ظالمه. یزیدی ها دشمنای امام حسین به سر ابا عبدالله سنگ زدن، خدا تو اون طرف میاد میبره به حرف شما، میبره توی بیمارستان مداواشون میکنه، بعد همه رو میبره بهش. این خدا ظالمه، این خدا اصلا قشنگ نیست، این خدا کذاب حق باز ظالمه.